بخاری سیروزه کبدی میگیم. سیروزه کبدی یا تنبلی کبد پاسخ کبد به ضایعاتیه که در اون وارد میشه. سیروزه کبد وضعیتی رو توصیف میکنه که در اون بافت زخم به تدریج جایگزین سلولهای سالم کبدی میشه. سیروزه کبدی یک بیماری پیشرفته است که طی سالها به آرامی در حال رشده. در صورت درمان نشدن این بیماری و ادامه یافتن این روند، عملکرد کبدی مختل میشه. یک بخش کارشناسین در این زمینه آماده کردیم که دعوتتون میکنم بشنوید.
با سلام، من دکتر محمد حسن کاظمی، متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش، میخوام راجع به مبحث سیروز کبدی که یکی از مباحث شایع هست، یه اطلاعات کوتاه و مختصری در اختیارتون بگذارم. اولا سیروز کبدی چی هست؟ تغییر بافت کبدی که بر اساس سرم خوردن به کبد، یعنی انتهای ترین قسمت تغییر بافت کبدی رو ما سیروز میگیم. یه حالت اسفنجی میشه کبد، یعنی فیبروز به هم میزنه و سلولهای کبدی توی حالت اسفنجی زندانی میشن، برای همین کار خودشون رو نمیتونن انجام بدن. یه سوال شایع این هست که مگر نمیگن کبد رزرو کاریش خیلی زیاده و خودش رو خیلی خوب بازسازی میکنه، چرا وقتی سیروز شد میگن که دیگه خوب نمیشه، بر نمیگرده؟ این به خاطر این زندانیه که برای سلولها به وجود اومده و سلولها دیگه نمیتونن خودشون رو بازسازی بکنن و به حالت اولیه برگردن. چرا سیروز به وجود میاد؟ هر علت پاتولوژی که بخواد به کبد صدمه بزنه در نهایت ایجاد سیروز میکنه. هپاتیت بی، هپاتیت سی که با توجه به اینکه درمانهای اینا بیرون اومده و اینکه مریضا واکسینه میشن، اینا داره رو به کاهش میره. در عوض علتهای جدیدی پیدا شده مثل هپاتیت خودیمن که خود سیستم ایمنی بدن بر علیه کبد فعال میشه و کبد رو از بین میبره. چاقی و کبد چرب که یکی از معضلات بهداشتی الان هست و مثلا تو کسایی که دیابت دارن، چربی خون دارن یا خب به هر ترتیب علتهای دیگه دارن، این کبد چرب میتونه منجر به سیروز کبدی بشه. مصرف الکل هست که الکل به صورت‌های مختلف میتونه به کبد صدمه بزنه، میتونه از طریق مکانیزم کبد چرب باشه یا مکانیزم مسمومیتی که خودش ایجاد میکنه. در دراز مدت مصرف طولانی و زیاد الکل خودش سیروز کبدی به وجود میاره، ولی به هر ترتیب تمام این علت‌ها نهایتاً ایجاد سیروز میکنن. سیروز اوایلش علامت خاصی نداره، حتی بعضی از این هپاتیت ها یا کبد چرب یا الکل علامت خاصی نداره. مریض زمانی علائم ها رو متوجه میشه که دیگه دیر شده، یعنی سیروزی شده با علامت های سیروز و نارسایی کبد. علامت هایی که سیروز ایجاد میکنه که در حقیقت علامت های نارسایی هست، مثل ورم اندام ها هست، پاها شروع میکنه ورم کردن، شکم شروع میکنه آب آوردن، زردی هست که از چشم ها شروع میشه به پوست و بقیه جاها رو زردی میگیره. تو بعضی از انواع سیروز ها ممکنه خارش باشه. افت سطح هوشیاری هست و یکی یکی علامت های مثل خونریزی گوارشی و چیزهای دیگه که توی سیروز و نارسایی کبدی ایجاد میشه. ولی همینجور که گفتم سیروز در ابتدا علائم نداره، ممکنه سالها مریض سیروز داشته باشه، زندگی عادی خودش رو بکنه و اصلا متوجه نباشه که ناراحتی کبدی داره. برای همین تو چکاپ‌های دوره‌ای که میشه باید کبد منظور بشه و اگر کسی سابقه خانوادگی خاصی یا مریضی خاصی داشته باشه برای این کار باید دقت بشه تا تو مرحله قبل از سیروز تشخیص داده بشه، درمان بشه که به مرحله سیروز نرسه، یا اگر به مرحله سیروز رسید به مرحله نارسایی کبد نرسه که بعد مشکلات خاص خودش رو داشته باشه. خب یکی از سوالات شایع این هست که حالا ما سیروز هستیم، چه غذایی بخوریم، چه رعایتایی بکنیم؟ مهمتر اینه که عامل اولیه سیروز برداشته بشه که کبد تخریبش تو اون مرحله بمونه. اگر کسی کبد چرب داره باید اون کبد چرب درمان بشه، اضافه وزن برطرف بشه، الکل کامل باید قطع بشه، سیگار باید حتما قطع بشه، تریاک یا هر چیز دیگه هم که اعتیاد هست باید قطع بشه. مصرف غذایی در سیروز کم نمک و کم چرب هست و اگر آب شکم زیاد باشه یا ورم دست و پا زیاد باشه باید یه بی نمک در حقیقت استفاده بشه. اشتباه شایعی که هست این هست که فکر میکنن اصلا نباید گوشت بخورن، اصلا فلان چیز نباید بخورن، تخم مرغ نباید بخورن. نه، پروتئین باید تو بعضی از انواع سیروزها محدود بشه مصرفش، ولی نه اینکه صفر بشه و لازم نیست که غذای خاصی کامل حذف بشه، کم میشه، نه حذف میشه، که اون رو پزشک باید بیمار توصیه بکنه یا متخصص تغذیه. اینکه چه درمانی برای سیروز باید بشه، درمانش یا بر اساس علت هست، باید علت برداشته بشه، اون هر کدوم از علتها درمان خاص خودش رو داره، یا بر اساس علامت هست که اون درمانهای علامتی خودش هست، برای اون کسی که ورم داره داروهایی که برای ورم استفاده میشه، برای اون کسی که خونریزی گوارشی داره، واریس داره، درمان‌های دارویی و گذاشتن ربربند برای واریسی یا کار دیگه هست. یکی از نکات مهم اینه که بیمار سیروزی نباید یبوست داشته باشه، عفونت نباید به هم بزنه. هر عفونتی مریض سیروزی رو یهویی میبره تو مرحله نارسایی و افت سطح هوشیاری. و نکته دیگه این هست که داروهای خواب‌آور و داروهای اعصاب باید کاملا حساب شده داده بشه. داروهای خواب‌آور میتونه مریض رو به سمت کمای کبدی ببره. اگر مریض سیروزی رو با درمان ما نتونستیم کار کبدیش رو حفظ کنیم، در نهایت نیاز به پیوند داره.
و اما در صفحه آخر، صفحه کرونا، از بیماری‌های گوش و بیماری کرونا می‌خوایم بگیم. کووید 19 که به عنوان ویروس کرونا هم شناخته میشه، در حال حاضر میتونه باعث عوارض طولانی مدت از جمله آسیب قلبی، آسیب ریه و اختلالات عصبی بشه. یکی از تحقیقاتی که در حال حاضر بر روی ویروس کرونا انجام شده، تأثیر ویروس بر شنوایی افراد و ایجاد عوارضی مثل کم شنوایی و یا وزوز گوشه. آقای دکتر محسن احدی، متخصص گوش و حلق و بینی، در این باره صحبت میکنن.
سلام و وقت بخیر. من دکتر محسن احدی هستم، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مسئول بخش اودیولوژی کلینیک گوش تهران. موضوعی که امروز میخوام باهاتون صحبت بکنم در مورد سوالاتیه که برخی از مراجعین ما درباره ارتباط بین کمشنوایی و وزوز با ویروس کرونا مطرح میکنن. میدونید که ما در طی سال گذشته درگیر پاندمی کرونا یا کووید 19 بودیم و تا امروز که من در خدمتتون هستم گزارشاتی منتشر شده از اقصی نقاط دنیا در مورد اینکه بیمارانی با علائم کم شنوایی و وزوز یا به طور ثانویه و بعد از ابتلا به بیماری کرونا دچار کم شنوایی و وزوز شدن. امروز میخوام مختصری راجع به این صحبت بکنم و بگم که آیا ارتباطی بین کم شنوایی و بیماری کووید 19 یا همون کرونا ویروس وجود داره یا نه. ما از قبل میدونستیم که برخی از ویروس ها و عوامل باکتریایی میتونن باعث کمشنوایی های ناگهانی بشن، اما به قولی ورژن ها یا نسخه های قبلی ویروس کرونا مثل بیماری مرس یا سارس، اینها همراه با کمشنوایی نبودن و ما گزارشی در این مورد نمیدیدیم در منابع. اما از زمان شیوع بیماری کووید 19 گزارشاتی منتشر شده، از جمله گزارشاتی از کشور خودمون ایران هست که نشون میده برخی از بیماران با علائم کمشنوایی و وزوز درگیر شدن. دو حالت مختلف در این رابطه در گزارشاتی که هست وجود داره. حالت اول اینه که کمشنوایی به صورت ناگهانی و به عنوان بخشی از علائم بیماری کووید 19 بروز بکنه که ما حداقل دو تا گزارش منتشر شده داریم، یکی از ایران و یکی از مصر، که به صورت کمشنوایی ناگهانی در بیماران کووید وجود داره. اما آنچه که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و شایع‌تر هست نسبت به کمشنوایی ناگهانی به عنوان علامت همراه اینه که بیمارانی که مبتلا به کرونا میشن طی روزها یا هفته‌های بعد از ابتلا به بیماری متوجه وجود کمشنوایی و وزوز میشن و باز گزارشاتی منتشر شده مبنی بر اینکه داروهای استروئیدی میتونه باعث بازگشت شنوایی اینها بشه. اما همچنان سوالات و ابهامات زیادی در این مورد وجود داره و منتظر هستیم که گزارشات با تعداد نمونه های بالاتر و از منابع مختلف در دسترس قرار بگیره. یک سوال خیلی خیلی مهم که همچنان بی پاسخ هست و شاید مطالعات ماها و سالهای آینده اینو روشن بکنه اینه که آیا کمشنوایی و وزوزی که به دنبال بیماری کرونا فرد رو درگیر میکنه تاثیر مستقیم خود ویروس هست یا اینکه ممکنه ناشی از اثرات جانبی داروهایی باشه که برای درمان این بیماری استفاده میشه. بنابراین همچنان این دریچه تحقیقاتی باز هست و ما منتظریم که ببینیم منابع علمی از سرتاسر دنیا گزارشاتشون رو منتشر بکنن و اطلاعات روز آمد به ما کمک بکنه که بتونیم در پیشگیری یا کنترل و درمان بهتر این وضعیت به هموطنانمون کمک بکنیم.
امیدواریم برنامه رهاورد رضایت خاطرتون رو فراهم کرده باشه. لحظه های خوبی براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران. در روح و جان من میمانی ای وطن. اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
شرکت مهربان الیاف گرمسار، تولید کننده کیسه های پلی پروپیلن جهت بسته‌بندی مواد غذایی و مصالح ساختمانی در رنگ ها و ابعاد مختلف. تلفن 023-3455-3425، نشانی گرمسار شهرک صنعتی فجر. شرکت مهربان الیاف گرمسار.
توی این روزای دورکاری اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت رو بابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. نایت خوب یعنی گوشت ایران.
به ساعت 12:45 نزدیک میشیم و سپاسگزارم از این که گوش سپردید به رادیو ایران. جمله ای هست که میگه کیفیت زندگی ما رو دو چیز تعیین میکنه: کتاب هایی که میخونیم و انسان هایی که ملاقات میکنیم. امیدوارم که زندگی با کیفیتی رو تجربه کنیم. همراه باشید با برنامه زندگی بحث روز.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. موسیقی
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، برنامه بحث روز رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان در هر جای ایران اسلامی. امروز چهارشنبه هفتم مهر ماه سال 1400. ساعت 12:47 است. به روال همیشه میپردازیم به یکی از مهمترین موضوعات این هفته، بحث سیاست خارجی و تحرکاتی که در حدوداً یک ماه چهل روز اخیر داشتیم. برجستگی ویژه‌ای داشته میشه، به حوزه‌های مختلفی از این موضوع پرداخت. ما عضو ثابت سازمان همکاری شانگهای شدیم در سازمان ملل در واقع، و مواضع خودمون رو مطرح کردیم و تحولات منطقه‌ای هم ایجاب میکنه که در عرصه سیاست خارجی کاملا فعال باشیم. رسانه ملی هم به این موضوع توجه داره. با حضور اساتیدی از حوزه بین‌الملل این بحث رو در پیش خواهیم گرفت امروز و حدوداً 45 دقیقه آینده در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. من اجازه میخوام از میهمان عزیز برنامه که معرفیشون خواهم کرد که سوال پیامکی برنامه رو هم در همین ابتدا از شما عزیزان بپرسم. به نظر شما در زمینه دیپلماسی مهمترین اولویت دولت جدید باید کدام یک از موارد زیر باشد؟ یک، گسترش روابط با همسایگان و ظرفیت‌های اقتصادی آنها. دو، حضور مؤثر در پیمان‌های منطقه‌ای به منظور کم اثر کردن تحریم‌ها. سه، روابط متوازن با کشورهای اروپایی با حفظ عزت و منافع ملی. و چهار، همه موارد. پاسخ سوال و گزینه مورد نظر رو به 30900 برای ما بفرستید. تا ساعت 15 هم فرصت دارید. ساعت 12:48 است.
یکی از نتایج شوم نظم نوین جهانی ادعایی آمریکا جا انداختن این اندیشه بود که اولویت دیپلماسی هر کشوری در هر نقطه دنیا ابتدا ارتباط با آمریکاست. این فکر به ویژه با جنگ دوم خلیج فارس در اذهان برخی ها جانمایی شد. کارشناس سابق بی بی سی فارسی:
صدام به کویت حمله کرد و شما خاطرتون هست چه بلایی بر سر منطقه آوردن. لشکرکشی شد، هک کردن در خودآگاه تک تک افراد جهان که این یک نظم نوینه، باهاش در نرفته.
اما حوادثی چون شکست گروه‌های تکفیری در عراق و سوریه و نیز بحران کرونا روز به روز ضعف درونی نظام‌های لیبرالیستی آمریکایی اروپایی را در معادلات جهانی و قدرت مدیریت نمایان کرد و این یعنی اینکه تعاملات منطقه‌ای جایگزینی مناسب برای تفکر سنتی و البته شکست خورده غرب‌گراست. از یک سال پیش با نامه رهبر انقلاب به رئیس جمهور روسیه فصل جدیدی از دوره دیپلماسی در کشور آغاز شد که سفر سال گذشته رئیس مجلس را هم در همین چارچوب میتوان تعریف کرد. آقای قالیباف:
کمیسیون عالی مشترک دو کشور که به ریاست رؤسای دو مجلس اداره میشه و پیگیری میشه تونسته این روابط رو عمق ببخشه.
تجربه اعتماد به غرب از رهگذر برجام گرچه گران و پرهزینه اما ارزشمند بود. نکته که رهبر انقلاب در آخرین دیدار با دولت دوازدهم به آن اشاره کردند:
این تجربه عبارت است از بی‌اعتمادی به غرب. از این تجربه آیندگان باید استفاده کنند. در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیده. کمک به ما نمی‌کنن. هر جا بتوانند ضربه می‌زنن. اونجایی که ضربه نمی‌زنن اونجایی است که امکانشو ندارن. هر جا امکان داشتن زر بزن. این تجربه بسیار مهمی است. مطلقا نبایستی برنامه های داخلی رو به همراهی غرب موکول کرد و منوط کرد، چون قطعا شکست میخوره، قطعا ضربه میخوره. شما هم هر جایی که کارهاتون رو منوط کردید به غرب ناموفق موندید، هر جایی که بدون اعتماد به غرب خودتون قد علم کردید و حرکت کردید موفق شدید.
بر همین مبنا دکتر امیر عبداللهیان در آغازین روزهای کاری خود به عنوان وزیر امور خارجه بر توجه به ظرفیت‌های کمتر دیده شده در حوزه سیاست خارجی ایران اشاره کرد:
چند کشور رو به عنوان اولویت اول تعیین بکنیم، با سایر کشورها هم ارتباطات خودمون رو متناسب با وزن و جایگاه اون کشورها ادامه خواهیم داد. حتی در این رابطه ما نگاهمون به اروپا هم هست، اما اروپا رو فقط ترویکای اروپا نمیدانیم. فقط آلمان و فرانسه و انگلیس از نظر ما اروپا نیستن، بالاخره بخشای بزرگ دیگری از اروپا هستن، ظرفیت‌های فراوانی دارن. در همین مراسم تحلیف رئیس جمهور محترم تقریبا از همه کشورهای اروپایی نمایندگان رسمی دولت‌ها معرفی شدن و حضور پیدا کردند. اما مثلا کشوری مثل انگلیس، فرانسه سفیرش در تهران رو معرفی کرد، بعضی از کشورها مثل ایتالیا دبیر کل وزارت خارجه‌شون رو معرفی کردن، کشوری مثل صربستان رئیس مجلسش حضور پیدا کرد. این یعنی اینکه اروپا هم اروپای یک دست نیست.
موضوع دیگر حضور مؤثر در پیمان‌های منطقه است. پیوستن به شانگهای یکی از موارد بسیار مهم آن است که به تازگی ایران عضو دائم آن شد. آقای پاکائین، سفیر سابق ایران در کشورهای شرق آسیا:
این بسیار مهم است برای اینکه از این به بعد ایران خواهد توانست در ترتیبات امنیتی منطقه نقش مهم ایفا بکنه و همچنین از این بابت که متصل میشه به برخی از کشورهای حوزه اوراسیا میتواند همکاری‌های اقتصادی رو هم تقویت کنه. حوزه اوراسیا با وجود 65% منابع انسانی و طبیعی جهان یکی از مناطق بسیار مهم است که بسیاری از کارشناسان به این منطقه قاره اوراسیا میگن.
اعتبار زدایی رسانه‌های غربی از این رخداد بسیار مهم موضوعی است که به خوبی ناخرسندی طرف‌های غربی را نشان می‌دهد. یک نمونه آن همین گزارش صدای آمریکاست.
ناظران، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای را گامی دیگر از دور شدن این کشور از سیاست نه شرقی نه غربی قلمداد کرده و برانم که امید به احیای برجام هرچه بیشتر کمرنگ شود.
البته که آنها ناراحتیشان را با شایعه افکنی بروز می‌دهند. با این همه شکل‌گیری هندسه جدید در روابط بین الملل به ما می‌گوید که طرحی نو در مناسبات جهانی در حال درانداخته شدن است.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
ساعت 12:53.48 است. از آقای پوراعظم ممنونم به خاطر تهیه این گزارش. با آقای دکتر ابوالفضل زهروند، عضو تیم سابق مذاکرات هسته‌ای و سفیر سابق ایران در ایتالیا و افغانستان همراه هستیم. آقای دکتر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
آقای دکتر، حدوداً 35 روز 40 روز از آغاز به کار وزارت امور خارجه در دوره مدیریت جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان میگذره. شما سالها در این وزارتخونه کار کردید و پیچیدگی های فعالیت در حوزه دیپلماسی رو میشناسید. تحلیل کوتاهی از شما بشنویم در مورد این 40 روز.
خب این 40 روز 40 روز در واقع ویژه‌ای هستش. دولت جابجا شده تا معاونین بخواد تعیین بشن، بعد زیر مجموعه ها اگر لازم باشه یه تغییراتی صورت بگیره. چون دو تا بحثه، ما در سیاست خارجی یکی نوع نگاه و روی کردیست که به سیاست خارجی و شیوه اعمال دیپلماسی داریم، و نکته باز به نظرم مهمتر و همتراز این تغییر روی کرد و نگاه در واقع انتخاب تیمی است که بتواند این رویکرد رو خوب فهم کنه و خوب بتونه عملیاتی بکنه. چون مطالبه یه بحثه و اجرایی و عملیاتی کردن موضوع بحثی است مهمتر. یعنی به عبارتی در این نگاه و رویکردی که من از جناب آقای عبداللهیان، امیر عبداللهیان و همچنین دوستانی که در این حوزه الان تصدی کار رو بر عهده گرفتن دارم، اون این هستش که دوئیتی بین میدان و دیپلماسی نه تنها دیده نمیشه، بلکه اساسا دیپلماسی در میدان قابل در واقع پیگیری و تحقق هستش. بیرون از در واقع میدان دیپلماسی فقط میشه یک فرم، یک سری ابراز امیدواری و نهایتش یه سری مقابله نامه و یه سری کاغذهایی که تو این 40 سال ما زیاد با کشورها امضا کردیم. امروز دنیا دنیایی است که عملیاتی به مسئله نگاه میکنه، هم عملگرا هستن،
بله،
به اصولی زیاد پایبند نیستن، نسبیگرایی رو دارن، اما در میدان مسئله رو دنبال میکنن، در میدان منافع ملی و سفره ملت هاشون رو سعی میکنن یا جیب خودشون رو سعی میکنن پر کنن و تغییر بدن. لذا همه دنیا الان همینجوره. این بحثی که اعتماد امروز یک بحث متفاوتی است. تو این داروینیسم اجتماعی اعتماد چیز قابل تحقق نیست. هر لحظه که بتوانن اگر در سستی قرار بگیرن و یا در قوت رفتارشون رو متفاوت میکنن. وقتی چالش بین منافع میشه دیگه حتی دوستان سابق رو فراموش میکنن. ما نمونهش رو در توافقنامه اوکوس شاهد بودیم بین بریتانیا و آمریکا و همچنین استرالیا. آمدن یک قراردادی رو که استرالیایی‌ها در تولید 12 فروند زیر دریایی با فرانسه بسته بودن راحت زدن زیر میز.
بله.
و این شد که آقای لودریان بسیار وزیر خارجه فرانسه خشمگین عنوان کرد که آمریکایی ها و استرالیا از پشت به ما خنجر زدن. بریتانیا. ببینید هیچ وقت من این ادبیات رو تو این چند دهه گذشته بین اروپایی ها و حتی دو طرف آتلانتیک ندیده بودم. یعنی از بعد از ترامپ ما داریم میبینیم اوضاع در میدان براشون سخت شده. ببینید این تغییرات و تحولاتی که ما در محیط بین الملل شاهد هستیم، جلو عقب شدن ها و این تغییر گفتمان و نگاه، همش برمیگرده به میدان. یعنی شرایط میدان تغییر کرده، یعنی بازیگران جدیدی در میدان ظاهر شدن که عرصه رقابت رو تنگ تر کرده، سفره اینها رو تنگ کرده. امروز شما ببینید بریگزیت چرا اتفاق میفته؟ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خب یه ستونی بود، اما به دلیل نوع تغییراتی که اتفاق افتاده بود و مزیت نسبی که بریتانیا میدید، نخواست این رو با شرکای اروپایی خودش به مشارکت بگذاره. فکر میکرد که بتواند منافع بیشتری رو در این تغییر مناسبات به دست بیاره، که الان میبینیم گیر افتاده در تأمین بنزین شهروندان بریتانیایی
و صفهای طولانی. بله.
و حتی درگیری. این ناشی از چی هست؟ تغییرات هست. تغییرات کجا اتفاق میفته؟ در میدان. یعنی این تغییرات تنگتر شدن عرصه رقابت و به دست آوردن منابع.
آقای دکتر، بنابراین میشه از فرمایشات شما اینجور فهمید که ما برای زیست در محیط بین‌الملل نیاز به مؤلفه‌های قدرت داریم؟
احسن.
اگر نه بعد همه شعار خواهد بود.
اصلا شعار دوست دارم، ما به تو اعتماد داریم، تو چقدر پسر خوبی، من گریه کردم، عروسک دادیم، کادو دادیم، اینا یه چیزای فرمالیستیه. حتی برای فریبکاری هم میشه این کارو کرد.
میشه مؤلفه‌های قدرت رو برای شنوندگان ما باز کنید؟ یعنی چه مؤلفه‌هایی داریم که بالقوه الان در اختیارمونن و چه مؤلفه‌های فعالی داریم؟
من اتفاقا می‌خوام اینو بگم، ما در همزمانی هستش این تغییرات مثبت به نفع کشور در شرایطی که جناب آقای رئیسی سکان کار دولت رو بر عهده گرفتن و جناب آقای
مصداقی هم بگید بهتر.
مصداقی دوست دارم بگم. ببینید یه بحثی که همیشه در افکار عمومی مطرح میشه تحت عنوان ژئوپلیتیک، یعنی جغرافیای سیاسی. جغرافیای سیاسی میگه که مرزهای هر دولتی لزوماً نمیبایست منطبق باشه بر مرزهای جغرافیای طبیعی. یعنی وقتی ما میریم در عراق هستیم، در سوریه هستیم، در یمن هستیم، در لبنان هستیم، در افغانستان هستیم، مرز جغرافیایی شما میشه لبنان. یعنی چی؟ یعنی شما مثل پرنده‌ای هستی که دیگه در یک محدوده خاص جغرافیایی طبیعی پرواز نمی‌کنی، میتونی تا دوردست‌ها بری و شکار بزنی و ورداری بیاری. خب یک چنین پرنده‌ای قطعاً بقای بیشتری داره تا پرنده‌ای که در قفسه. اون پرنده‌ای که در قفسه، این خب منتظر باید بشه یه چیزی دونه آبی بهش بدن. ولی پرنده‌ای که آزاده میتونه تا ونزوئلا بره شکار بزنه و ورداره بیاره. این قطعاً بقای بهتری داره، سفره جوجه‌هاش و خانواده‌اش پربارتره، مطمئن‌تره. این مؤلفه‌اش میگم مؤلفه